بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارکه دره نجفیه هست. در ارائه دلائل و براهین عقل یقینی بر یقین رسیدن بر معتقدات حقه، انشاءالله تعالی فرمودن بزرگوار علی الله مقام در برهان آخر، برهان 23 راجع به اعجاز قرآن کریم و اینکه در زمانی که درش واقع هستیم کتاب احکام الهیه و کتابی که مکلفون به بشر هست در این زمان قرآن کریم هست و فرمودن که خدای متعال به دلیل تأیید و تسدید حقیقت این کتاب را برای طالبینش، طالبین نجات و طالبین هدایت واضح فرموده. از جمله تقریرات و تأییدات الهیه این هست که سایر کتب آسمانی، بعضی از این کتب مفقود شده، بالکل منقرض شده که حتی اسمی و اثری از ظاهر این کتب باقی نمانده، مثل صحف آدم علیه السلام، صحف نوح علیه السلام، بعض دیگرش که به حسب ظاهر منتسب به خدای متعال هست، خدای متعال بنابر دلیل شریف تأیید و تسدید اون کتبی که به حسب ظاهر منتسب هست ولی کتبی نیست که در این زمان کتب احکام الهیه باشه، خدای متعال اصل اون کتب را از روی زمین محو فرموده، اصل اون کتب را از روی زمین جمع آوری کرده و برچیده و کتبی که به حسب ظاهر منتسب هست کتبی هست تحریف شده، نوشته مورخین بی اطلاع، مورخین مغرض و کین توز نسبت به انبیا و حجتهای الهی علیهم السلام، کتبی هست که به تصریح مورخین بعد از وفات و فوت صاحبان این کتب نوشته شده هست و الحمدلله خدای متعال واضح فرموده و بیان فرموده برای مکلفین، برای طالبین حق که این کتب کتب الهیه نیست و مرادات الهیه در این کتب موجود نیست. پس این به یک طریق از سنت‌های الهیه، طرق الهیه هست در تأیید کتاب قرآن. هرچه غیر از قرآن هست و منتسب به خدا هست از روی زمین برچیده شده هست. دلیل دیگر، طریق دیگر در تأیید و تسدید قرآن این هست که خود کتاب قرآن فرمودند که به عنوان معجز، معجزه الهی به واسطه صاحب صلی الله علیه و آله اظهار شد در روی زمین و منتشر شد و آشکار شد در روی زمین به عنوان اعجاز. و از اون زمانی که صاحب این کتاب صلی الله علیه و آله تحدی فرمود بر این کتاب، بر معجز بودن این کتاب، بر آسمانی بودن و الهی بودن این کتاب، تا به الان که بیش از 1400 سال از این زمان می‌گذره، فرمودن که خدای متعال به تأیید خودش و تسدید خودش با وجود این همه دشمن قسم خورده، دشمنانی که عزتشون و شوکتشون و دولتشون به واسطه صاحب قرآن برطرف شد و تضعیف شد، نتوانستن به اسبابی که در دست داشتن، نتوانستن با اون قدرتی که داشتن، با اون افرادی که در اختیار داشتن، با اون علومی که برش آشنا بودن و صاحبان علومی که در اختیار داشتن، نتوانستن که برابری کنن و پاسخ بگن به تحدی صاحب قرآن صلی الله علیه و آله، همینطوری که خدای متعال در این قرآن می‌فرماید که اگر جمیع جن و انس جمع بشن، لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که بخوان به مثل این قرآن را بیارن، هرگز نخواهند توانست. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه همشون پشت به پشت هم بدن، همشون هم دیگر را یاری کنن در مقابل صاحب قرآن صلی الله علیه و آله، چون خالق این آفرینش، خالق این بشر، خالق قرآن و خالق صاحب قرآن، کتابی هست که احکام و لسان صاحب آفرینش، صاحب خلقت، و وقتی که بنای تحدی بفرماد، معلوم هست که اگر تمام بشر پشت به پشت هم بدن، نمیتوانند بر خدای قاهر غالب بتوانند که چیره بشن. پس این هم راه دیگرش هست بر تأیید و تصدیق قرآن، یعنی از یک طرف کتب غیر قرآن برطرف شد از روی زمین، و از طرف دیگر بر قرآن تأیید و تصدیق از جانب خدای متعال صورت گرفت، بر اینکه کتاب کتاب خدا هست و کتاب مرادات الهیه هست در زمانی که درش واقع هستیم. بعد بزرگوار الله مقامه از عظمت‌های قرآن دلایل دیگری را بیان فرمودن در اعجاز قرآن، در برتری و شرافت قرآن، اعجاز قرآن نسبت به سایر معجزات انبیا و اولیاء علیهم السلام. فرمودن که سایر معجزات انبیاء و اولیاء علیهم السلام معجزاتی بود که به صرف دیدنش برای بشر ترقی معرفتی، ترقی علمی به صرف مشاهده حاصل نمی شد. همینقدر به واسطه این معجز می فهمیدن و به واسطه تأیید کردن خدای متعال بر این معجز می فهمیدن صاحب معجز بر حقه، ولی در مشاهده کردن، در صرف مشاهده کردن در این معجز، ترقی علمی، ارتقاء علمی و معرفتی برای مکلفین، برای بشر حاصل نمی شد، چون اسبابش را نمی دانستن. ولی قرآن معجزی هست که هر وقت که مکلف، یک بشر، در این قرآن تدبر می کنه، قرآن عقل مجسم هست، قرآن عقل ناطق هست، عقل کلی هست که در اینجا به زبان نطق در آمده، لسان عقل کل هست این قرآن. این قرآن فرمودن که در تمام عوالم خدای متعال قرآن را نازل کرده و قرآن را بر تمام عوالم، بر تمام اهل عالم ها ظاهر شده، و در این عالم قرآن حقیقتش از اول ما خلق الله، قرآن لسان عقل کله. هر وقت که مکلف این قرآن را درش تدبر میکنه، در هر تدبر کردن در این قرآن، در هر قرائت کردن این قرآن، هر خواندن این قرآن، برای این مکلف علم و معرفت جدید ایجاد میشه، ثبات قدم و ثبات ایمان پیدا میشه. کتابی هست که با تمسک بر این کتاب مکلف از لغزیدن، از گمراه شدن، از منحرف شدن محفوظ میمانه. فرمودن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، اونهایی که گوساله پرست شدن، گوساله را در این امت، گوساله بی خاصیتی را برای خودشون تراشیدن و دنبال رو این گوساله شدن، که به اندازه گوساله بنی اسرائیل، به اندازه اون گوساله خاصیت و خارق عادت نداشت، چرا دنبال این گوساله به راه افتادن، چرا گوساله پرست شدن؟ فرمودن چون افرادی بودن که فقط با صرف مشاهده در معجزات، مثل امتهای گذشته، به صرف مشاهده کردنها، همینقدر یک آیتی را، یک معجزی را ببینن و به صرف دیدن یک ایمان آریه‌ای بر اینها حاصل بشه و بر اینها یک ایمان آریه‌ای برای اینها ظاهر بشه، به صرف مشاهده کردن بود ایمان اینها عمق نداشت، داخل در قلوبشون نشده بود، به حد باور برای اینها نرسیده بود. ولی اونهایی که در این انحراف مسون ماندن و مرتد نشدن، ارتدن ناس بعد رسول الله ثلاث او اربع، اونهایی که ثابت قدم ماندن در دینشون و در ایمانشون، اونهایی بودن که به همراه قرآن بودن، به همراه قرآن ماندن و به همراه ناطق بر قرآن، به همراه قرآن ناطق و ناطق قرآن، به همراه این قرآن باقی ماندن، متمسک شدن به واسطه اون معرفتی، اون علمی، اون ایمانی که بر قلوبشون در قلوبشون رسوخ کرده بود. اونها منحرف به انحراف گوساله پرستها نشدن. پس یک معجزی هست که منحصر به زمان و مکان خاص نیست، نکته اول. دو، غیر از این که منحصر به زمان و مکان خاص نیست و برای تمام بشر در تمام زمانها در تمام مکانها قابل مشاهد و دسترس هست، معجزی هست که با هر بار تدبر کردن، با هر بار رجوع کردن، برای شخص ایمان جدید، معرفت جدید، نورانیت جدید و علم جدید در این حاصل میشه. و معجزی هست، فرمودن معجزی هست که در این معجز یک نکته دیگر در عظمت قرآن، معجزی هست که در هر کدام از الفاظ این کتاب، در هر کدام از حروف و الفاظ این کتاب، اونهایی که خداسه این کتاب را با اون نیتهای قلبی، با اون باورهای عمیقشون این کتاب را برش مستمسک بشن، این کتاب کتابی هست که در هر حرفش، در هر لفظش معجزاتی صادر میکنه، خارق عاداتی در هر حرفش و لفظش صادر میشه، که خلاصه در سایر معجزات این خاصیت و این عظمت نبوده. سایر معجزات یک معجز بوده در یک زمان و مکان خاص، این معجز معجزی هست که هر حرفش معجز هست و هر لفظی صاحب اثر هست، تأثیر داره، روحانیت داره، معنویت داره، تأثیریت و خاصیت داره. معجزه عجیب غریبی هست. خوندیم احادیثش را، خود بزرگوار علی الله مقامه به حدیث شریف اشاره کردند و احادیث دیگر را هم خواندیم از اونهایی که صاحب و همراه این معجز هستن، ناطق بر این معجز هستن، که به واسطه این قرآن تمام معجزات انبیاء سابق جاری میشه. به واسطه این قرآن، هر حرف در این قرآن، هر لفظ در این قرآن چقدر روحانیت و معنویت داره که حتی دشمنان این قرآن، دشمنان این قرآن به واسطه ظاهر الفاظ، اونهایی که خلاصه در فنون مختلف، در علوم مختلف سررشته دارن، خیلی از اینها به واسطه همین الفاظ ظاهر قرآن، ظاهر الفاظ قرآن، تأثیرات عجیب غریب استخراج میکنن، اگرچه معزون نباشن در این استخراج کردن. نوعش را الحمدلله مکرر شنیدید، در این مناطقی که می نویسن، در این تلسماتی که می نویسن، در این حروفی که ترکیب می کنن، به واسطه همین کتاب معجز بیان خدا هست، این معجز الهی هست که این آثار و این خواص از این الفاظ ظاهر میشه. مثلا در کتاب مبارک حدیقه میفرماد در اون دعایی که بر پیشانی می نویسن با در اون آیه قرآن، آیه قرآنی که می نویسن با خون شخص، در تبندی که می نویسن با آیه قرآن با خون شخص، که چه اثر عجیب غریبی ظاهر میکنه، به واسطه روح و معنویت این الفاظ هست که این آثار ظاهر میشه. و خوندیم عبارت مولا کریم علی الله مقامه را در رساله شریفه‌ای که بر اعجاز قرآن نوشتن، الایقان فی اعجاز القرآن، می‌فرماد که یک مقدار از رساله شریفه را خواندیم که فرمودند خلقت قرآن مانند خلقت محمد هست صلی الله علیه و آله، مانند خلقت صاحب این قرآن هست. و این خلقت قرآن فرمودن بزرگوار علی الله مقامه دو جهت داره و دو وجه داره، همینطوری که نمیشه، بشر نمیتوانه بشر نمی توانه مثل رسول الله را صلی الله علیه و آله خلق کنه بیافرینه. مسلمه مثل رسول الله صلی الله علیه و آله که خودش دست خلاق خداست چقدر واضحه، فرمودن همینطور بشر نمی توانه مثل قرآنی را خلق کنه و ترکیب کنه و درست کنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن در این قرآن، در اعجاز و عظمت این قرآن دو وجه هست، چون خیلی لسان بزرگوار علی الله مقامه و بیانشون در این فرمایش خیلی نکات مهمی را در اینجا گوش زد فرمودن، یک بار دیگر انشاءالله برای تذکر رجوع میکنیم. فرمودن در این دو وجه، در یک وجهش میشه که مثل این قرآن به حسب ظاهر، مثل این قرآن را شخص در کلمه در الفاظی استعمال بکنه که با این کتاب مشترک باشه، مثل لفظ الذی. الذی یک لفظ عربی هست، یک عرب زبان الذی را استعمال میکنه و الذی در این کتاب مبارک هم موجوده. فرمودند به حسب، در مقام ظاهر به حسب ظاهر، الذی را که عرب استعمال میکنه و الذی که در این کتاب موجوده، این دو الذی به حسب ظاهر به هم شباهت دارن، ولی الذی که در این کتاب موجوده روحانیتی داره، معنویتی داره، خاصیتی داره که اون الذی که یک عرب زبان استعمال میکنه این خاصیت و این روحانیت و این معنویت را نداره. این کلمه در قرآن خاصیتی داره، اگر به نیت این که در قرآن هست این کلمه استعمال بشه خاصیتی داره که اون لفظی که یک عرب زبان استعمال میکنه این خاصیت را نداره. این یک نکته. نکته بعدش فرمودن که ترکیب این الفاظ، ترکیب این الفاظ را هیچ عربی و غیر عربی برش قدرت نداره، چون قرآن برش تحدی فرموده ترکیب این الفاظ که مثل یک سوره بشه. این الفاظ که با هم ترکیب شدن و مثل سوره بشه، این ترکیب ظاهر را هیچ عرب زبانی و غیر عرب زبانی، هیچ بشری برش قدرت نداره. این خلقت الهیه هست، این به اسباب الهیه هست، این در حیطه تصرف بشر نیست، خدای متعال این را در حیطه تصرف بشر قرار نداده. پس این حسن تعلیف ظاهرش منحصر به خودش هست، هر لفظش و هر حرفش هم که در این کتاب هست، یعنی اگر از لحاظ انفرادش افرادش بررسی کنیم، این ترکیب را بگذاریم کتاب بگذاریم کنار، یک بار ترکیب را بررسی میکنیم که این ترکیب خودش معجزه، یک بار از حیث مفرد بودن هر لفظی و هر حرفی و هر نقطه‌ای هر کلمه‌ای بررسی میکنیم، اگرچه از حیث مفرد بودنش مشابه هست با کلماتی که در لغت عرب در لسان عرب تلفظ میشه استعمال میشه، ولی روحانیتی داره در این لفظی که در این کتاب هست، معنویتی داره، روحی داره که اون لفظی که در کلام عرب استعمال میشه این روح را، این روحانیت، این تأثیریت و این معنویت را نداره. عبارت بزرگوار علی الله مقامه این بود. فرمودن کلفظت کانه، مثلا لفظ کانه بود در زبان عرب، فمثلها یعطا به مثلها صورتن ولیکن لا روح لما اتو به ولا دلالت له علی المقامات والعلامات اللاهوتیه. این یک کلمه ای که در زبان عرب استعمال میشه نه روحانیتی داره نه دلالتی داره بر مقامات و علامات لاهوتیه. حضرت میفرمان از یک صاد صمد تمام آفرینش را استخراج میکنن، از یک نقطه تحت با حضرت میفرماند که تمام آفرینش را استخراج میکنن، از یک نقطه، از یک لفظ، از یک حرف، یعنی این حرف دلالتی داره، معنایی داره، این حرف معنایی داره، تمام آفرینش از این معنا استخراج میشه، این حرف روحانیتی داره که به واسطه این روحانیت و تأثیریت در آفرینش صاحب تأثیر صاحب روحه. به واسطه همین لفظ ظاهر میشه کارهای عجیب غریب کرد، ولی در لغت عرب این دلالت و این روحانیت در یک لفظ تنها وجود نداره. پس یک بار در یک وجه ترکیب الفاظ را در نظر میگیریم، حسن ترکیب که محال بشر بتوانه برش دست پیدا کنه، خدای متعال برش تحدی فرموده. در یک وجه ما به صورت مفرد منفرد تک تک الفاظ را و حروف را بررسی میکنیم، اگر چه ظاهرها به هم ظاهر ام به هم شبیه یک لفظ در این کتاب مبارک با یک لفظ در خارج این کتاب مبارک، ولی معنایی که این لفظ داره، دلالتی که داره و روحی که بر این لفظ، روحانیتی که داره، منحصر بر این کتاب مبارک هست. و اشاره کردیم به فرمایش مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در احتجاجی که خدای متعال در کتاب خودش بر بشر می فرماد، احتجاج عقلی. تمام احتجاجات کتاب خدا احتجاجات عقلیه هست. ما به صرف این که معتقد به قرآن هستیم، به قول بزرگوار، این براهین را از کتاب قرآن بیان نمی کنیم، بگیم چون ما مسلمانیم این برهان را قبولش داریم. نه، این را به عنوان یک برهان عقلی برای هر مسلمان و غیر مسلمان بیان می کنیم. آیه کتاب خدا هست در رابطه با کشاورزی کردن، زراعت کردن. می فرماد اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خدای متعال در کتاب خودش در اون آیات شریفه می فرماد که شما زارع نیستید، شما حارثید، شما فقط دانه را در زمین می کارید. همینقدر رویانیدن این دانه، ترکیب کردن عناصر در ایجاد یک گیاه جدید، اینها کار بشر نیست. شما فقط دانه را میکارید، ما ترکیب میکنیم عناصر را، حل و عقدش به ما هست، رویانیدنش بر ما هست، تعلق دادن روح نباتی بر این گیاه بر ما هست، ایجاد قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه دافع، قوه مربیه بر ما هست، ایجاد کردن مزه ها و بوها و رنگ ها و طعم ها و خاصیت ها بر ما هست. شما فقط دانه را می کارید. اینجا هم در قرآن هم همینطوره. در قرآن خدای متعال هست که هر لفظی را و هر حرفی را اینجور در این کتاب خودش خلق می فرماد، اینجور خاصیت ها و اینجور روحانیت ها و دلالات را بر این لفظش خدای متعال تعلق میده و اینجور خلقش می کنه و ترکیبش می کنه الفاظ را. الفاظی که یک عرب زبان یا یک عجم زبان حروفی که ترکیب می کنه، حروف را همینقدر خدا برش همینقدر تصرف را و اسباب را قرار داده که این حروف را در جملات ترکیب بکنه، به کار ببره، به واسطه به تعلیم انبیاء علیهم السلام این لسان را تعلیم بشر دادن که در این حد از حیطه خودش ترکیب بکنه، به اون اسبابی که در اختیارش قرار دادن جمله سازی بکنه، مرادات خودش را بیان کنه. ولی اون ترکیبی که خدا ترکیب میکنه، اسبابی که خدای متعال اسباب الهی را قرار داده و در تصرف و دسترس بشر نیست، اون اسباب منحصر به خداست. اون ترکیبی که خدای متعال ترکیب میکنه در حیطه بشر قرار نداده. همین جوری که یک گیاهی را که خدای متعال گیاه را میرویانه، گیاه را خدا ترکیب میکنه، رشدش میده، رنگش میده، مزهش میده، بو برش قرار میده، شفا برش قرار میده، کشاورز فقط این را میکاره در زمین. یک اصل کلی در حکمت، حتی در علوم جدیده که میخوان یک نوعی برای خودشون ادعای ربوبیت بکنن، برای بشر سر بشر را حیله بمالن و رد پای صانع مدبر حکیم را به حسب ظاهر از ذهن بشر پاک کنن که زورشون نمیرسه، اینا چه میکنن؟ مگر مثلا در این لقاهی که انجام میدن، در این بچه هایی که به صورت لقا حاصل میشه، در این لقاهایی که به خودشون میگن لقاه مصنوعی، مگر یک نطفه را اینا از عناصر بر میدارن ترکیب میکنن نطفه میسازن؟ نه، نطفه را از این بر میدارن، از یک ماده در ماده دیگه قرار میدن، از یک شکم در شکم دیگه، از یک معنی در یک معنی دیگه در یک نطفه دیگه، یک گیاهی را یک جا یک نطفه را میکاره نگاه میکنه ببینه این ترکیبش چه میشه، از این چه رویش پیدا میکنه. ترکیب کردن با خداست، روح را تعلق دادن بر این با خداست. میگن هوش مصنوعی، اینا همش القاعات، اینا همش کلاهبرداری ها، کلاه گذاشتن های شیاطینه. روح هوش مصنوعی یعنی چه؟ همین کامپیوتری که برنامه نویسی میکنن میگن هوش مصنوعی. خودت میسازی، تو برنامه را مینویسی، خودت میسازی، رفتی یک اثری را، یک خاصیت مغناطیسی را کشفش کردی، یک خاصیت الکتریسیته را کشفش کردی، ترکیبش کردی، از این ترکیب ها تجربه ها کسب کردی، خودت میسازی. تو میدانی گذشته یعنی چی، آینده یعنی چی؟ این که یک ابزاره، یک جماد بی جانه. این چه میدانه گذشته چه هست، آینده چه هست؟ تو میدانی، تو انسانی، تو جوهر در یک عالم دیگر هست. تو برداشت این را درستش کردی. قبلا بت میساختن، میگفتن این بت شریک خداست، این هم بتی ساخته، میگه این بت 50 سال دیگر بر ما حاکم میشه، به دست خودش بت ساخته، بعد میگه این خدای بر ما میشه. خب تو هم بت پرستی، این هم بت پرستی جدیده. پیغمبر آمد بت پرستی قدیم را برچید، انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه تشریف میارن، بت پرستی جدید را جمعش میکنن. خودش ساخته، خودش از این بتش حساب میکشه، کلاه میگذارن سر بشر. این جماده، این گذشته چه میدانه چه هست، آینده چه هست؟ تو انسانی، تو از گذشته و آینده خبر داری، تو روح داری در گذشته و آینده سیر میکنه. پس تمام اینا از این اصل کلی سرچشمه میگیره. کاشتن دانه با بشره، رویانیدن با خداست، ترکیب کردن با خداست. در اون حدی که در اسباب بشری خدا در حیطه بشر قرار داده میتوانه تصرف کنه، همینقدر حیطه بشره. اون اسباب الهی به دست خداست، اونها را خدا به دست بشر قرار نمیده. همین خلاصه اسباب عادات بشری را هم که درست میکنن، این هم مخلوق خداست، نه اینکه مخلوق خدا نباشه، مخلوق خداست، خدا به دست این بشر درستش میکنه. خدا مخلوقات دیگر داره که قرار نداده به دست بشر درستش کنه، اسباب دیگر برای این قرار داده. پس همه از همین اصل کلی استخراج می شد، اصل اعجاز و عظمت قرآن. در برهان 24 بزرگوار عدالله مقامه وارد در سایر شبهاتی می شن که بر اعجاز قرآن و عظمت قرآن، شبهاتی که اسمش از روی خودش هست شبهه، شبهاتی که الغا می کنن شیاطینی که به خصوص در عرض سوم و سایر اراضی هستن. و گفتیم که شبهه را چه جواب میده؟ دلیل و برهان عقلی. بزرگوار علالله مقامه برای ما دلیل و برهان عقلی یقینی به دست ما میدن، مثل اون شهاب ثاقبی که خدای متعال قرار میده بر رجم شیاطین. ما با این دلیل و برهانهای قطعی یقینی این شیاطین را و شبه این شیاطین را انشاءالله به توفیق امام علیه السلام رجمش میکنیم که شبهات به آسمان های عقاید ما رسوخ نکنه. پس همین جوری که شبه را میشنویم، باید همین جور در صدد باشیم در جواب بر این شبه و در رد بر این شبه. اگر خدای ناکرده اینجا تأنی بکنیم، اینجا درنگ بکنیم، بخوایم تأخیر بکنیم در جواب دادن بر شبهات، اون وقت شبهات وارد در آسمان‌های عقاید ما میشه. برای یک مؤمن، برای یک مؤمن محب اهل بیت علیهم السلام، جواب دادن بر شبهه از نان شب برای او واجب تره. در پی جواب دادن بر شبهه و حفظ آسمان‌های عقایدش، اشاره کردیم به داستان هشام، از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، چه جوان با نشاطی بود، جوان با تحرکی بود، چه جوان فعالی بود در دین و مذهبش. برای یک شبهه، یک شبهه که یک زندیق عصر خودش مطرح کرده بود، ابن ابی الاوجا، برای جواب دادن بر این شبهه، پیدا کردن جواب این شبهه، از کوفه حرکت کرد به سمت مدینه. در اون زمان با اون سختی ارتباطات و اون سختی اون حمد و نقلی که در گذشته بود از کوفه حرکت کرد به مدینه که جواب این شبهه را از امام صادق علیه السلام اخذ کنه. اینقدر مؤمن باید که در دین خودش خلاصه صاحب همت و صاحب اهتمام باشه انشاءالله. برهان 24م، اگر به خیال کسی خطور کند که اگر کتابی محتوی باشد بر قبایح نسبت به انبیای معصومین از جانب خداوند عالم جل شأنه، همان وجود قبایح در آن دلیل است بر آن که از نزد خداوند عالم نیست. می فرماید بزرگوار الله مقامه، در برهانهای قبل ثابت کردیم که وجود قبایحی که در کتابهای آسمانی تحریف شده بود، وجود این قبایح دلالت کننده و بیان کننده این بود که این کتاب از جانب خدا نیست. خیلی واضح بود، مثل اون داستان علیاذ بالله زنای با محارم در لوط علیه السلام، مثل علیاذ بالله داستان مستی کردن نوح علیه السلام و کشف عورت نوح علیه السلام، یا داستانهای گوساله تراشی برای هارون علیه السلام که در ادامه بزرگوار اشاره می فرماد. ما از اینها، از این داستانهای دروغین، از این قبایح نسبت به انبیاء علیه السلام فهمیدیم که اینها کتابهای آسمانی نیست. واضح چنان که نسبت شراب خوردن لوط علیه السلام و زنای او با دختران نعوذ بالله و نسبت شراب خوردن نوح و کشف عورت را دلیل قرار دادی بر این که کتابی که چون این چیزها در آن است از جانب خدا نیست و افترای مردم است که در آن تألیف شده. پس بنابر این قاعده باید در کتاب آسمانی و وحی الهی نسبت معصیتی و قبیحی به انبیا و حجتهای الهی نباشد. می فرماید که پس نتیجه گیری می کنیم که کتابی که از جانب خدا هست نباید نسبتهای قبیح و معصیت به انبیا و حجتهای الهی علیهم السلام ثابت کنه. و حالا که در همین قرآنی که تو ادعا کردی که عظیمتر است از جمیع معجزات، از جمیع معجزات جمیع انبیا و اولیای خدا، نسبت معصیت و قبیح به انبیاء اولین و آخرین یافت می شود به طور صراحت، مثل آن که نسبت به آدم که اول انبیاء علیه السلام است می فرماید و عصا آدم ربه فغوا، و نسبت به خاتم صلی الله علیه و آله که آخر انبیاء علیه السلام است می فرماید استغفر لذنبک، و نسبت گناه را به سایر انبیاء در مواضع بسیار داده. بزرگوار الله مقامه چقدر صاحب انصاف هستند و چقدر اینجور بزرگوار را خدا حافظ بر دین خودش قرار میده. میفرماد که اینجا ممکن است که شبهه القا بکنن شیاطین، بر ذهن شخص شبهه بشه. در همین کتاب قرآن برای انبیاء علیهم السلام اثبات گناه میکنه، اثبات گناه، لفظ گناه، مثل استغفر لذنبک برای پیغمبر صلی الله علیه و آله، برای گناه خودت استغفار کن، یا برای آدم علیه السلام عصا آدم ربه فغوا، آدم اسیان کرد پروردگارش را پس گمراه شد، فغوا به حسب ظاهر اسیان کرد. پیغمبر برای گناه خودت استغفار کن، به حسب ظاهر گناه، به حسب ظاهر اسیان، ذنب. اینها چه میشه؟ جواب از اینها چه میشه؟ گفتیم که انبیاء علیهم السلام که نمیشه گناهکار باشن، قبیح کار باشن، نقص به خدا برمیگرده. پس چه شده و از چه راه بعضی از کتابها باید منقطع باشد از خداوند عالم جل شأنه به جهت یافت شدن نسبت معصیتی به انبیا، و بعضی منقطع نیست از خداوند عالم جل شأنه با اینکه نسبت‌های معصیت‌های بسیار به بسیاری از انبیا علیهم السلام در آن یافت می‌شود، و اینکه بعضی از کتاب‌ها را رد کرده ای مثل تورات و انجیل، و بعضی را اثبات حقیقت آن را کرده ای مثل قرآن، با اینکه همه مشترکند در نسبت دادن معاصی به انبیاء علیهم السلام، همه مشترکند در نسبت دادن معاصی به انبیاء علیهم السلام. راه این چیست؟ و در بادی نظر چنین می نماید که راه آن بجز عصبیت جاهلانه چیزی دیگر نیست و این عصبیت جاهلانه را هر طایفه از برای خود می کشند. البته کسانی هم که در طرف مقابلن عاجز از این کار نیستند و کل دو حزبن به ما لدیهم فرحون، که توبیخی ظاهر بر جمیع صادق خواهد بود و عقلای حقیقی و اهل حق واقعی از عصبیت جاهلانه مبرا و منزهن. خب می فرماد بزرگوار علالله مقامه اشکال کننده ها بر من اشکال می کنن که تو خودت آمدی تورات را، انجیل را، کتب عهد عتیق و جدید را به واسطه اون قبایحی که به انبیاء علیهم السلام نسبت میداد اینها را باطلش کردی، ابطالش را ثابت کردی و خودتو که ادعای حقیقت بر قرآن داری در همین کتاب خودت هست لفظ ذنب یعنی گناه، لفظ عصیان نسبت به انبیاء علیهم السلام. پس تو در دین خودت بر تعصب حرکت میکنی، چطور برای قرآن که دین تو هست این را مبتل قرآن نمیدانی ولی برای تورات و انجیل این را مبتل تورات و انجیل میدانی؟ پس به حسب ظاهر تو هم مثل سایر علمای هستی که بر عصبیت و بر بی انصافی حرکت میکنن، تعصب میکشی. پس چرا ما باید قرآن را بر حق بدانیم؟ بعد بزرگوار جواب میفرماد پس اگر امثال این شبهات عارض شد و کسی سوء ظنی به خود راه داد، بله کسی نسبت به من سوء ظن پیدا کرد، من دارم از روی تعصب این کار را کردم، به او عرض میکنم که من هر چه هستم هستم، ان افتریته فعلی اجرامی، اگر افترا زدم جرم من و گناه من به گردن خودمه، تو خود به فکر نجات خود باش و راه حقی پیدا کن و عصبیت جاهلانه را از خود دور کن اگر عاقلی. تو گمان بد به من پیدا کردی که من عصبیت جاهلانه دارم، گمان بد خودت سر جای خودت باش، گمان بد را باید جوابش داد، اما این گمان بد باعث نشه که تو خودت هم تعصب جاهلانه پیدا کنی، بگی حالا چون من از این آقا تقلید میکنم، چون پدرم این آقا را خوب میدانستی، حالا به سوء ظن هم پیدا کردم، بگذار جای خودش باشه، من هم به همون عصبیتی ناحرکت کنم، این شبهه و این شک در دل من باشه. نه، انصاف را از خودت از دست نده، تقلید من نکن. چقدر منصفه این بزرگوار، تقلید من نکن، انصاف را در باره خودت از دست نده اگر عاقلی، و اگر عاقل نیستی که مرا سخنی با تو نیست و تصدیق و تکذیب تو در نزد من یکسان است، و اگر عاقلی ولیکن در این امر متحیری و راه فهم آن را میطلبی عرض میکنم. میفرماید حالا فقط به جواب من گوش کن، به عقل خودت، به انصاف خودت، به عقل و انصاف خودت در جواب من گوش کن و به عقل و انصاف خودت حکم کن در این جواب، ببین آیا بر حق هست یا بر حق نیست، خودت به راه حق اصابت میکنی. اگر عاقلی ولیکن در این امر متحیری و راه فهم آن را میطلبی، عرض میکنم که معصیت در زبان عرب به معنای امتناع و سرپیچی است از امر عامر و عدم متابعه فعل فاعل است، و گاهی عدم متابعه فعل فاعل را به عدم اطاعت هم تعبیر می آورند، و گاهی عدم متابعه را به عصیان و ذنب و گناه تعبیر می آورند. حتی آن که اطباء در کتابهای خودشان می نویسند و خلط غلیظ و ماده غلیظه‌ای که قوت دوا به آن اثر نمی کند می گویند خلط آسیست، خلط آسیست و متابعه فعل و اثر دوا را نمی کند. پس باید منزجات استعمال کرد تا خلط نضجی پیدا کند و پخته شود تا قابل شود که دوا در آن تأثیر کند، و مادام که خلط غلیظ نضج نیافته قبول فعل دوا را نمی کند و امتناع می کند از تأثیر دوا و اثر دوا در آن ظاهر نمی شود. مانند آن که چوبی که رطوبت زیاد دارد به آتش در نگیرد و امتناع دارد از تأثیر حرارت آتش و به واسطه رطوبت زیادی که در آن است ضدیت با آتش دارد و دور است از صفات آتش، چرا که طبع آتش خشک است و طبع آب تر است و تری با خشکی نهایت دوری و بیگانگی و ضدیت و دشمنی دارد و آتش در طبع خود آب را به خود راه نمی دهد و آب در طبع خود آتش را به خود راه نمی دهد. پس هر یکی از اینها مانع دیگری هستند در مقام خود، هر یک امتناع از فعل دیگری دارد و هر یک ضد دیگری و دشمن اوست و عاصی و گناهکار و سرپیچ است از امر دیگری و امر هر یک فعل او فعل و اثر اوست. و این معنا در فارسی و عربی و جمیع لغات متداول است و امید است که عقلای عالم انکار این معنا را نکنند و با غیر عقلا سخنی نداریم. در اینجا جواب بزرگوار علالله مقامه به دو قسمت تقسیم میشه، برای اینکه شاید یک قسمتش در جلسه بعد بیفته و شبهه را مطرح کردیم و ممکن است خلاصه بعضی اشخاص کسل باشن تا هفته بعد بخوان شبهه را برای خودشون نگه دارن و خدای ناکرده این شبهه تأثیر بکنه در قلوبشون. ما اینجا اشاره را میکنیم به دو قسم از جواب و بعد انشاءالله تفاصیل بزرگوار را انشاءالله عرض میکنیم. دو قسم از جواب این هست، در جواب این شبهه این هست که کتاب قرآن، این کتاب معجز بیان قرآن، این معجزی که معجز خدا هست، این بیان معجز خدا در این قرآن، کتابی هست که به تصریح خود این کتاب دارای آیات متشابه و محکمه، یعنی کتابی نیست که از ظاهر هر لفظی همون معنایی که متبادر به ذهن ما بشه این معنا مراد صاحب این کتاب باشه، عمدن این را اینجور قرارش داده. و هو الذی انزل علیک الکتاب، اون خدا هست که این کتاب را بر تو انزال کرد، فرو فرستاد، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، بعض از آیات این کتاب آیات محکمه هست، ام الکتاب، اصل کتابه، یعنی همون ظاهری که متبادر به معنا به ذهن میشه معنا و مراد مقصود خدای تعالی است و حجت های خدا، آیات محکمات. و اخرا متشابهات، بعض از آیات دیگر آیات متشابهه هست، یعنی اون معنایی که از این لفظ به ذهن توی خواننده شنونده متبادر میشه اون معنا مقصود و مراد صاحب این کتاب نیست، یک معنای دیگری داره، معنای حقی داره غیر از اون معنایی که به ذهن من خواننده این کتاب متبادر شده. به این میگیم آیه متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اون کسی که در قلبش، کسانی که در قلوبشون میل به گمراهی و انحراف دارن، دنبال دکانه، دنبال شیطنت، ابتغاء الفتنه، ابتغاء تأویله، دنبال تأویل باطله، متمسک میشه به آیات متشابه، در اون باطلی که میخواد اثبات بکنه میفرماد در هر باطلی، هر انسان باطلی در باطل خودش میتوانه حدیث و آیه بر باطله، بر اون مطلب باطلی که ارائه میده پیدا بکنه. هر شخص باطلی، هر اعتقاد باطلی که ارائه میده میتوانه برش آیه و حدیث پیدا کنه. به این آیات و احادیث میگیم آیات و احادیث متشابه. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اگر خواستید معانی این آیات را پیدا کنید باید به کجا رجوع کنید؟ به خدا و راسخین در علم، یعنی کسانی که خدا معنای این قرآن را در سینه اینها قرار داده. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اینا پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله، و همه سنی و شیعه قبول دارن. هر کس که خواست قرآن را از نظر خودش، از ذهن خودش، از متبادرات خودش معنا بکنه، جایگاه و آتش جهنمه. انا علینا بیانه، انا علینا قرآنه. بیانش با خداست، بیانش با پیغمبره و با منسوبین خاص از پیغمبر صلی الله علیه و آله. لو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. همین قرآن میفرماد پیغمبر و اول الامر منسوس خاص میدانند معنای آیات را. پس این آیاتی که درش لغت ذنب، لغت عصیان برای انبیا و اولیاء علیهم السلام داره، این معنا، اون معنای متبادر به ذهن من زید از گناه و عصیان نیست که مخالفت عمدی باشه با خدای متعال، به معنای مخالفت عمدی نیست. در صورتی که در تورات و انجیل و سایر کتبی که غیر از قرآن هست ما این قاعده را نداریم، و خود علماشون هم بر این مقرن، همه میدانن. میگن لوط علیه السلام زنای با محارم کرده، همه بر این قائلن. هارون علیه السلام دلیل قوساد پرستی امت موسی علیه السلام بوده، وصی موسی علیه السلام دلیل بت پرستی بوده، همه قائلن. داوود علیه السلام زنا کرد و از زنای داوود سلیمان علیه السلام علی عیاذ بالله متولد شد، همه قائلن. سلیمان علیه السلام بت پرستی میکرد، همه قائلن. زنهای سلیمان، سلیمان را از بت پرستی منعش کردن، این را همه اینها قائلن. ولی قرآن کتابی هست که دستور العمل و قاعده داره. هر معنایی که به ذهن سامع متبادر میشه منظور صاحب این کتاب نیست، و صاحب کتاب باید بیانش کنه که کدام آیه محکمه و کدام متشابه. اون میزان همین ضروریاتی هست که ثابت میکنه. قاعده قرار داده صاحب این کتاب در محکم و متشابه بودن این آیات. این قسم اول جوابه. میرسیم به قسم دوم که بزرگوار علالله مقامه ابتداعاً بیان فرمودن. لفظ عصیان و لفظ ذنب غیر از اون معنای گناه عمدی کردن، یک معنای دیگر هم داره. معنای دیگرش یعنی عدم نضج، یعنی عدم متابعه کامل، یعنی سیر و سلوک کردن تا رسیدن به مقصد و منتها. به این سیر و سلوک کردن، به این امتداد در سیر و سلوک در مسیر متابعه میگن عصیان، میگن ذنب. مثال زدن، میخوایم یک چوبی را بسوزانی. این چوب در ابتدا مرطوب رطوبت داره تا بخواد گرم بشه، به حد دخانیت برسه، به حد شعله برسه، باید مدت زمان طی بشه. به این میگیم عصیان، به این میگیم ذنب. یک معنای حقش این است. یک معنای حق دیگرش را در جای دیگر بیان میفرماد که ذنب و عصیان برای یک شخص یک قسمش از گناهان خودش هست، یک قسمش از گناهان موالی و اما و عبادش هست. اگر یک مولای باشه، بنده او، عبد او، یک گناهی مرتکب بشه، باید این گناه را جبران بکنه بر مولای این، بر مولای این عبد و این عمه، این کنیز هست. این گناه بر عهده این هست. باز یک معنای دیگری هم این فرماد در ذنب و عصیان. اینها معانی هست که صاحب این کتاب برش اشاره فرموده، برش تصریح فرموده. معنای دیگر ذنب و عصیان یعنی اون امری که، امر حقی که در نظر مردم قبیح و زشته ولی در واقع عین حق و عین صدقه، مثل کاری که خضر علیه السلام کرد. در نظر موسی علیه السلام گناه بود، خیلی کار زشتی بود، ارتکاب بر امر قبیح شد، ولی در مقام باطن این حق بود و این صدق بود. پس اینها هست اون معانی حقی که صاحب این کتاب از لفظ ذنب و از لفظ اسیان اون معانی را مراد خودش کرده، مراد او هست. به معنای اول اشاره فرمودن اسیان و ذنب، این معنا یعنی چه؟ یعنی این که هر پیغمبری، حقیقت هر پیغمبری غیر از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله از عالم امکانی، هر پیغمبری در این عالم امکان در حال سیر و سلوکه، اگرچه در تمام درجات سلوکش معصومه و هیچ مخالفت عمدی با خدای خودش نداره، ولی هر روز این حجت تا روز گذشته این حجت ارتقاء در این رتبه، ارتقاء در این سیر، ارتقاء در این سلوک برای او حاصل شده. و وقتی نگاه میکنه حال دیروز خودش را نسبت به حال امروز خودش، حال دیروز خودش را به واسطه اون عدم حال امروزش یک اسیان و یک گناه برای خودش میدانه. حسنات الابرار سیئات المقربین، تمامش اسمت، تمامش نورانیت، ولی نماز امروزش و نماز دیروزش را که نگاه میکنه، نماز دیروزش را نسبت به نماز امروزش اسیان میدانه. پس در این مسیر سیر، در این مسیر سلوک، چون اینجا عالم امکان عالم عدم متابعه هست، برای همین ارتقا صورت میگیره، هر روز هر روز ارتقاء درجه صورت میگیره، از همین قاعده هست لفظ ذنب و لفظ اسیانی که در حجتهای الهی علیهم السلام بیان میشه. به این معانی است. انشاءالله تفاصیلش را در جلسات بعد انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بیان خواهیم کرد. و صلی الله